پایین. سواد رسانه‌ای چطور میتونه امنیت سایبری ما رو حفظ کنه؟ آیا با خطرات امنیتی و مخاطرات فضای مجازی و راه‌های پیشگیری از قربانی شدن در دام مجرمان سایبری آشنایی داریم؟ متولی خاص رسیدگی به جرایم سایبری چه کسانی هستند؟ بیشترین آسیب در فضای مجازی از چه طریق صورت میگیره؟ چه تهدیدات امنیتی در فضای مجازی برای ما وجود داره؟ اینها سوالاتی هستند که قراره در این برنامه پایش با موضوع سواد رسانه‌ای و امنیت سایبری به اونها بپردازیم. پایش
گفتگو از شنیدن آغاز می شود.
برنامه پایش با موضوعات متنوعی چون
سواد رسانه‌ای و امنیت سایبری،
سواد رسانه‌ای و نسل هزاره سوم،
علوم شناختی و سواد رسانه‌ای،
انتخابات و سواد رسانه‌ای،
دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در مورد سواد رسانه‌ای.
اسمش فضای مجازی است در حالی که واقعا فضای حقیقی است.
ضرورت سواد رسانه‌ای.
روی کارت‌های نوین در مورد رسانه که در هیچ رسانه‌ای ندیدید و نشنیدید. پایش را در رادیو گفتگو بشنوید.
موج FM
ردیف 103.5 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم سلام، امیدوارم هر جایی که شنونده برنامه پایش هستید حال دلتون خوب باشه. برنامه پایش به تهیه کنندگی نادر بنی صفار و حمایت انتشارات پشتیبان همه روزه از رادیو گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز پخش میشه. شماره پیامکی رادیو گفتگو 30,000-35 هست و در اختیار شماست تا ما رو از نظرات خودتون بهره‌مند کنید و احیانا اگر سؤالی از کارشناسان برنامه دارید به این سامانه پیامکی برای ما ارسال کنید. اپلیکیشن ایران صدا این امکان رو براتون فراهم کرده که بتونید برنامه رو دانلود کنید. من سارا میرقاسمی هستم و در این برنامه با آقای دکتر کاوه منگولی، پژوهشگر، کارشناس و مدرس مطالعات رسانه‌ای و امنیت سایبری و آقای دکتر علی محمد رجبی، مدرس و پژوهشگر حوزه رسانه‌ها و مطالعات سواد رسانه‌ای با ما همراه هستند. تا پایان برنامه شنونده ما باشید. عرض سلام دارم خدمتون آقای منگولی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و در استودیوی برنامه پایش حاضر شدید.
سلام علیکم، سلامت باشید، تشکر میکنم.
لازمه بدونیم توی فضای مجازی خطرات زیادی در کمین ما هستن، همینطور که در فضای زندگی واقعی سعی میکنیم امنیت رو برای خودمون و اعضای خانوادمون حفظ بکنیم، باید تلاش کنیم در محیط سایبری یا همون فضای مجازی مراقب افراد سودجویی باشیم که از طریق سرقت اطلاعات شخصی، هک شدن حساب، انتقال بدافزارها روی سیستم‌های ما و مزاحمت‌های اینترنتی و مسائلی از این دست قصد دارن آسیب‌هایی رو به ما بزنن. باید مراقب این افراد در فضای مجازی باشیم. آقای کاوه منگولی که امروز افتخار دادن در برنامه ما حاضر شدن، کسی هستن که سالها مطالعه در حوزه سواد رسانه‌ای و فناوری اطلاعات رو تلفیق کردن با تجربه کار مستمر در رسانه‌ها. آقای منگولی، شما سالها فعالیت رسانه‌ای و تحقیقات و تدریس در حوزه رسانه‌ها داشتید. خواهش می‌کنم بفرمایید بیشترین آسیب در از چه طریقی در فضای مجازی به ما میرسه؟
خدمت عبارتون عرض کنم که آسیب زمانی هر جایی به وجود میاد که آگاهی وجود نداشته باشه. در فضای سایبر هم چیز جدایی نیست. متاسفانه توسعه فضای مجازی در کشور ما با فرهنگ اون همزمان انجام نشد و بزرگترین آفتی که فکر میکنم در سالهای اخیر ما باش مواجه هستیم بحث عدم تطابق پیشرفت و فرهنگ همزمان با هم هست و متاسفانه بدتر از اون عادت کردن به ابزاری که نه نحوه استفادهش رو واقعا بلدیم نه اصولا راجع به ماهیتش چیزی میدونیم. اگر بخوام خلاصه بگم بحث آگاهی، آگاهی و فقط باز هم آگاهی تنها چیزیه که باعث میشه ما در یک موضوع به اوج برسیم یا در یک موضوع به حضیض بخوایم برسیم. تو اینجا هم دقیقاً همین موضوعه که عدم آگاهی کاربران در دنیای سایبر در فضای مجازی ما رو به سمتی سوق داده که متاسفانه امروز با یکی از آلوده‌ترین فضاها در کشورمون مواجه هستیم و متاسفانه آفت‌های اون تعداد زیادی در اقشار مختلف در گروه‌های سنی مختلف رو در بر گرفته و آلوده کرده.
آقای دکتر منگولی، شما اشاره کردین به این که ما وقتی که میخواییم در فضای مجازی قدم بزنیم باید آگاهی خودمون رو بالا ببریم. این آگاهی با چه مهارت‌هایی باید تلفیق بشه تا از خطرات احتمالی این فضا جلوگیری بکنه؟
ببینید، آگاهی خودش در واقع یک نقشه راه در این حوزه. وقتی شما آگاه باشید از چه ابزاری دارید استفاده میکنید، برای چه هدفی و با چه چشم‌اندازی، قطعاً ابزارها و مهارت‌ها خود به خود مشخص میشن. وقتی ما داریم راجع به استفاده از دیوایس یا پلتفرم مثل موبایل صحبت میکنیم، آیا ما اصلا میدونیم موبایل چیه؟ آیا میدونیم موبایلی که الان تو دست من و شما هستش چه مجوزهایی از ما در حوزه سخت افزار، در حوزه نرم افزار، در حوزه اطلاعات شخصی، در حوزه اطلاعات محرمانگی، یعنی در واقع اون پرایوسی پالیسی که ما دونه دونه شو تایید کردیم از ما گرفته؟ دونستن این مهارت‌ها، دونستن این ابزارها چیزی که خود به خود از آگاهی منبعث میشه. وقتی ما بدونیم که از این ابزار چه استفاده‌ای می‌خوایم بکنیم، چرا این پلتفرم رو انتخاب کردیم، چرا این ابزار رو به دست گرفتیم، خب قطعا مشخص میشه. اما اگر بخوایم فقط صرفا یک کاربر ساده، اصلا شاید کلمه قشنگی نباشه بگم کاربر ناآگاه، بخوایم یک کاربر ساده باشیم، خب اینجا مشکل خودش رو نشون میده. نمیدونیم این ابزار چی هست، به چه دردی میخوره، مشکلاتش کجاست و کجا میتونه ما رو دچار چالش بکنه. این ندونستن بزرگترین مشکلیه که متاسفانه در جامعه امروز ما به بدترین شکلش وجود داره. ما گوشی تلفنی رو در دست میگیریم که قابلیت‌هاش رو نمیشناسیم، نقاط ضعفش رو نمیدونیم و انتظار داریم در کمال امنیت و آرامش ازش استفاده بکنیم. بذارید مثال ساده بزنم. ما گوشی‌های تلفن همراهمون همه درگاه بلوتوث داره. درگاه بلوتوث درگاه بسیار کاربردی برای انتقال اطلاعات، برای اتصال به سخت افزارهای جانبی و خیلی ابزارهای دیگه هستش. خب خیلی هم خوبه، اما آیا میدونیم اگر این درگاه بدون استفاده و بدون حالا احراز شرط خاصی باز باشه و ما همینطوری ولش بکنیم، یکی از راحت ترین راهکارهایی هستش که متخلفان و تبهکارا میتونن رو درگاه ما نفوذ بکنن؟ نصب نرم افزار رو بذارید واسهتون مثال بزنم. یکی از مهارت‌های استفاده از تلفن‌های هوشمند نصب اپلیکیشن‌ها یا نرم افزارهای تلفن‌های همراه هستش. امروز متاسفانه غالب کاربران در جامعه ما نصب نرم افزار رو یه سرگرمی شاید میدونن، اصلا نمیدونن این نرم افزار قراره چه کاری بکنه، چه دسترسی روی گوشه تلفن همراهشون داشته باشه، چه امکاناتی بهشون بده، حتی چه امکاناتی ازشون بگیره، یا کجا روی کدوم بخش از اصولاً پرمیژن ها مجوز های دستگاهشون سوار میشه و آیا اونها دوست دارن همچین مجوزی رو به این اپلیکیشن بدن یا نه. مثال سادهش رو بخوام بزنم،
بفهم.
مثلا ببینید، مثلا من ممکنه یه اپلیکیشن رو نصب کنم که برای من میاد مثلا نقاشی میکنه، خب جذابم هست، اصلا بعضیا ممکنه چون بچه کوچیک دارن دوست داشتن. چرا این اپلیکیشن باید به شماره تلفن های من دسترسی داشته باشه؟ چرا مثلا این اپلیکیشن باید به بخشی از گوشی من که من دوست دارم، مثلا مثل موقعیت جغرافی من دسترسی داشته باشه؟ این آگاهیه که به ما مشخص میکنه، برای ما مشخص میکنه چه مهارتی و چه ابزاری باید در دست داشته باشیم.
اشاره کردیم به بحث پرایویسی پالیسی یا همون حریم خصوصی. وقتی که ما وارد یه سایتی میشیم یا میخوایم یه اپلیکیشن یا برنامه رو روی گوشی‌های خودمون نصب بکنیم، سوالات متعددی از ما میشه که بعضاً هم به زبان انگلیسی هست، شاید خیلی از ما مسلط به این زبان نباشیم و ما تک تک اینها رو اوکی میکنیم یا دسترسی میدیم یا موافقت میکنیم تا اینکه زودتر برنامه رو نصب بکنیم. در این مورد توضیح بدین که حریم خصوصی ما از طریق این سوالاتی که وقتی که میخوایم یه برنامه رو نصب بکنیم رو گوشمون دائم ازمون میشه و ما باهاشون موافقت میکنیم چطوری نقض میشه؟
این دقیقا همون مثالی بود که الان چند لحظه پیش براتون زدم. ببینید وقتی که یک نرم افزار روی گوشه ما نصب میشه، حتی رو هر جایی، رو هر ابزاری، رو هر پلتفرمی، حتی کامپیوتر نصب میشه، از ما پرمیژن ها یا مجوزهایی برای دسترسی میگیره. خب این مجوز کاملا طبیعیه. وقتی من یک اپلیکیشن عکاسی نصب میکنم، این اپلیکیشن نیازمنده که به دوربین من دسترسی داشته باشه، یا احتیاج داره که از عکس بتونه عکس من رو رو حافظه گوشی من ذخیره کنه و عکسای قبلی دسترسی داشته باشه. خب طبیعیه. اما مثلا وقتی که میبینم این اپلیکیشن نیازمنده و اعلام میکنم و اول همون سوالهایی که به صورت انگلیسی میپرسه و مجوز میگیره و ما همش هم هی اوکی اوکی میزنیم تا نصب بشه، یک دسترسی نامعقول از من میخواد هر لحظه بدون من کجا هستم. خب این دسترسی خیلی نامعقولیه، واسه چی باید همچی دسترسی رو بخواد؟ همه میگن خب اگه این دسترسی رو ندیم اجازه نمیده من ازش استفاده کنم. خب بله اجازه نمیده. اگر یه آدمی بیاد جلوی شما وایسه بگه من به شما یه غذا میدم، غذا رو بخور، این غذا اینه توش یه خوردم سم داره، شما میخورید؟ خب این دقیقاً همین رو داره شما میگه.
کجا به درد اینها میخوره؟
نکته مهمش دقیقاً
که بخواد حریم خصوصی ما رو،
ما اول از همه اولین زنگ خطر همین اوکی هایی هستش که ما داریم میدیم. آیا میدونیم چه دستی داریم میدیم؟ نکته دوم و مهمتر اینه که اگر من اپلیکیشن رو نصب کردم، سیاست محرمانگیش رو، همین پرایوسی پالیسی رو خوندم، خودم به جرئت میگم بالای 99% مردم ما هیچ وقت نمیرن پرایوسی پالیسی یا سیاست محرمانگی این اپلیکیشن ها یا نرم افزارها رو بخونن.
با اجازهتون من یه توضیح کوتاهی میدم. همین اپلیکیشن ها وقتی که ما وارد تنظیماتش میشیم، یک سیاست های حفظ حریم خصوصی هست که در اونجا توضیح داده که این اپ به کدوم بخش از اطلاعات شما قراره که دسترسی پیدا بکنه، ولی هیچ جایی در هیچ برنامه‌ای و هیچ جای دنیا توضیح داده نمیشه که اطلاعاتی که ما مجوز دسترسی اونو در اختیار صاحبان برنامه ها قرار میدیم کجا قرار استفاده بشه. میخوام آقای منگولی به این بخش بپردازین که این اطلاعات و داده ها که از اون تحت عنوان علم داده کاوی یاد میشه کجا قرار حریم خصوصی ما رو نقض بکنه.
اتفاقا دقیقا تو همون پرایوسی پالیسی اینها اعلام شده که کجا ذخیره میشه و چه کسی استفاده میکنه، و اگر یک بار اینها رو بخونیم شاید موقع قیافه وحشت‌زده هر کدوم از ماها قابل رؤیت باشه.
خیلی متشکرم از توضیحات کامل و جامعتون. صدای ما رو از رادیو گفتگو در برنامه پایش میشنوید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. سامانه پیامکی رادیو گفتگو به شماره 301035 در اختیار شماست و شما میتونید سوالات خودتون رو از کارشناسان برنامه با ما در میون بگذارید. در این برنامه با موضوع سواد رسانه‌ای و امنیت سایبری در خدمت دو بزرگوار هستیم، آقای مهندس علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا که سالها تجربه و مطالعه در حوزه سواد رسانه‌ای و امنیت سایبری داشتند، و همچنین آقای دکتر کاوه منگولی، مدرس و پژوهشگر حوزه مطالعات رسانه. سلام عرض ارادت آقای مهندس رجبی، لطف کردین که توی این روزهای کرونایی با رعایت نکات بهداشتی در استودیو حاضر شدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم دکتر و همه شنوندگان برنامه خوب پایش، و سلام دارم خدمت دوست عزیزم آقای منگولی.
تا اینجای برنامه به بحث حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی پرداختیم و از زبان کارشناس محترم برنامه آقای منگولی شنیدیم که وقتی ما یک برنامه رو روی گوشی موبایل خودمون نصب می‌کنیم، پیام‌های متعددی برای ما ارسال میشه و ما بدون مطالعه دقیق با تمام این سوالات موافقت می‌کنیم. هر کدوم از این موافقت‌ها باعث میشه که ما دسترسی به حریم خصوصیمون رو تأکید می‌کنم. به همین راحتی دسترسی به حریم خصوصیمون رو و هر چه اطلاعات در گوشی موبایلمون و یا دستگاه لپتاپ و دیگر رسانه‌های دیجیتالمون وجود داره به صاحبان این برنامه‌ها میدیم. آقای رجبی لطف کنید بفرمایید که چه تهدیدات امنیتی در فضای مجازی برای ما وجود داره؟
خدمتتون عرض بکنم، خب طیف وسیعی از تهدیدات امنیتی تو فضای مجازی کاربر رو تهدید می‌کنه که اگه بخوایم یه دسته‌بندی مختصر بگیم، بخشی از این تهدیدات تهدیدات حریم خصوصی، یعنی اون مجموعه داده‌هایی که فرد و افشایش و افشای اونها فرد رو به دردسر می‌اندازه و میتونه باعث متضرر شدن فرد از حوزه‌های مالی و حتی آسیب دیدن هویت شخصیش و موضوعاتی مثل ایجاد مزاحمت برای اون بشه، این مجموع این داده ها هست. اینا که به حوزه افراد برمیگرده، ولی وقتی که مجموع و کلان این داده ها رو و نقص ها رو ببینیم، یک موضوع کلانتری در سطح ملی مطرح میشه که و اون بحث کلان داده هاییست که از همین داده های تک تک افراد شکل میگیره و افشای اونها میتونه تا حتی سطح امنیت ملی یک کشور رو به خطر بندازه، مخاطرات این حوزه. جنس دیگه ای از تهدیدات که میتونه کاربرا رو تهدید بکنه از جنس تهدیداتی هست که به حوزه های مختلف اجتماعی، روحی و روانی و از این طیف مخاطرات برمیگرده که البته اینا کاملا به همدیگه اثر گذارن، یعنی جرائم و تهدیدات امنیتی خودش میتونه زمین ساز مخاطرات روحی و روانی و آسیب‌های روحی و روانی توی کاربرا باشه و موضوعاتی مثل تغییر سبک زندگی و تغییر رفتار کاربری و عدم توجه به نکات به عنوان فرهنگ کاربری توی وبگردی و حضور تو شبکه‌های اجتماعی، اون هم میتونه تاثیرگذار باشه بر مخاطرات امنیتی و نقص امنیت توی کاربران که از فضای مجازی استفاده میکنه.
اشاره کردین توی صحبتاتون آقای رجبی به بحث داده کاوی. این داده ها که جمع میشه کجا قراره به ضرر ما تموم بشه؟
نکنید خود ساده اگر بخوام صحبت بکنم، فرض کنید شما یه کسب و کاری دارید، یه بیزینسی دارید، قطعا یه سری رقبای تجاری دارید در حوزه کسب و کاریتون که دونستن برنامه های شما و رفتار تجاری شما میتونه برای اونا جذاب باشه برای رقابت کردن با شما. این یک سطح خیلی معمولیش. از سطح پایین ترش اگه بخوایم این حساب بکنیم، لو رفتار اطلاعات بانکی یک کاربر، بیایم پایین تر، محل مدرسه یک کودک، یک بچه دبستانی که مدرسه میره و مسیر رفت آمدش برای مشخص شدنش برای افرادی که دنبال این هستن که بالاخره آسیب‌هایی رو برای بچه‌ها و کودکان و جوانان به وجود بیارن، این موضوعات میتونه حتی تا این سطح از تهدیدات هم به وجود بیاره، همین لو رفتن این داده‌ها. کلانترش اگر بخوایم نگاه کنیم، لو رفتن کلان داده های کشوری و کاربران یک کشور و مردم یک کشور میتونه در فرایند های مثل جنگ نرم، جنگ شناختی که توسط دشمن طراحی میشه استفاده بشه و عملا میتونه در زائقه سازی و ایجاد تفکر متناسب با برنامه های دشمن در یک کشور دیگه به کار گرفته بشه. نوع دیگه از این خطرات و مخاطرات برمیگرده به حوزه های زیرساختی که افشای این داده ها و اطلاعات، فرض کنید یه شرکت بزرگی یا یه مجموعه وزارتخونه مثل وزارت بهداشت در دوران کرونا، داده های بیماران و داده های مهمی که در حوزه کرونا الان ذخیره شده رو از دست بده، یا مثلا با یک حمله باجافزاری اینها رو دیگه در اختیار نداشته باشه. اینا همه مخاطراتی است که میتونه مجموعه افراد، هم شخصیت ها و نقش های در حوزه فضای مجازی، یک کاربر کودک نوجوان تحت تاثیر قرار بده، یک کاربر یا یک موجودیت مثل یک وزارتخونه که همه‌شون از این حوزه متاثر میشن.
آقای دکتر منگولی، آقای رجبی اشاره کردن به مخاطراتی که ممکنه باجافزارها برای ما ایجاد بکنن. اخیراً یک مصاحبه ای رو از شما میخوندم که اشاره کرده بودیم به مطالعاتی که در حوزه باجافزارها داشتین. ممنون میشم که در این خصوص بفرمایید.
خدمت همبرتون عرض کنم که باج افسارها، خب البته جناب رجبی خیلی قشنگ تخصص تر میتونن راجبش صحبت کنن، اما باج افسارها اون دسته از بد افزارها هستن که تلاش میکنن با گرو گرفتن داده های کاربران از اونها مطالباتی را داشته باشن. خب متأسفانه به دلیل به وجود اومدن اون بحثی که راجع به کریپتوکارنسی ها داریم، یعنی ارزهای دیجیتال و بحث ناشناس بودن در کیف های پول دیجیتال، یک اتفاق بدی که میفته کسی که باج افزار رو طراحی میکنه دیگه احتیاج نداره هویت خودش رو لو بده، یعنی دیگه احتیاج نداره کارت بانکی بده بگه لطفا پول به این حساب بریزید تا من اجازه بدم شما سیستمتون باز بشه. کافیه یک کیف پول حالا بیت کوینی، اتریومی یا هر کیف پول دیگه از یک در واقع کریپتوکارنسی داشته باشه تا بتونه کاملا ناشناس کارش رو ادامه بده و کسی هم نتونه جلوشو بگیره. بحث داده ها همطوری که هر کسی میتونه در این حوزه تایید بکنه، ارزشمندترین چیزی هستش، یعنی در واقع ارزشمندترین دارایی در دنیای سایبر هستش. داده ها، داده های شخصی، داده های گروهی، داده های سازمانی، الی آخر انواع مختلف این دارایی ها رو ما خواهیم داشت. وقتی راجع به این دارایی ها صحبت میکنیم، نگهداری اون، طبقه بندی اون، دسته بندیشون و استفاده مناسب و به موقع از اون، کیفیت و نحوه زندگی دیجیتال رو مشخص میکنه. ما در واقع در یک لایف استایل موازی با زندگی خودمون داریم زندگی دیجیتالمون رو طراحی میکنیم. سبک زندگی دیجیتال کاملا متاثر از داده های هستش که اینجا موجوده و متاسفانه از دست دادنشون یا تخریب اونها میتونه تأثیرات بسیار سنگین رو داشته باشه و با توجه به فضای موجود در دنیای سایبر، از دست دادن، تخریب و یا حتی گرو گرفتن اونها کار بسیار ساده ایه که امروزه باب دست هر خرابکار و تبهکاری شده و اگر مواظب نباشیم به راحتی میشه این اتفاق برای هر کدوم از ما در بعد شخصی یا در بعد سازمانی بیفته.
مثال میتونین در حوزه باج افزارهای ارائه بکنید؟
ببینید الان باج افزاری هستش،
مثال ملموس که مردم روزانه باشتن،
باج افزارهای اصولا سلامت بهش میگن، دارایی ها یا داده های بیمارستان ها رو لاک میکنه، بعد میگه مثلا سه تا بیت کوین باید به این حساب بریزید تا دیتای شما رو قفلش رو باز کنیم و مطمئن باشید هیچ ضمانتی هم برای باز کردن اون قفل نداری. یعنی حتی اگه پول هم پرداخت بشه که پول قابل توجهی است با توجه به قیمت بیت کوین الان، دادن چند بیت کوین یک پول بسیار زیادی و هیچ ضمانتی هم برای بازگشت داده ها وجود نداره و کارشناسا هم هیچ ضمانتی برای احیای دیتای لاک شده با توجه به نحوه رمزگذاری هایی که الان وجود داره، رمزگذاری نامتقارن و رمزگذاری حجم بالا، خب متاسفانه ندارن.
جدیدن یک نمونه عجیب تری رو از باج افسارها شاهد بودیم که مثلا روی گوشی های موبایل یک در واقع پیامی میاد که شما برای اینکه بتونید دسترسی داشته باشید به برنامه های گوشیتون حتما باید این مبلغ رو واریز بکنید. در این خصوص آقای رجبی ممنون میشم اگر توضیحاتی بفرمایید.
خب توضیحات های دکتر منگولی کاملا درست بود دیگه. این خب نوعی باج افزاره که حالا از نگاه کاربری اگر بخوام بهش نگاه بکنیم این شکلی هستش که حالا در سمت کاربر بیشتره، شاید بالای 90% اتفاقهایی که میفته نوع همون رفتار کاربریه، یعنی رفتار غیر غلطه، رفتار غلط کاربریه. مثال من بزنم خدمتون، مثلا ممکنه شو شبکه های اجتماعی فرد، حالا خصوصا تو تلگرام، موقعی که از این کانال به این کانال سرکشی میکنه، مثلا با عناوینی تحت مثلا عنوان اپلیکیشن موقعیتیابی، بعد حالا عنوانش هم میذارن که آره اگر میخوای بدونی همسرت کجاست مثلا این اپلیکیشن رو نصب کن،
یا ماهواره های جی بی
مثلا و عناوین حالا تو این حوزه ها. فرد خودش و با دست خودش میره و این برنامه ها رو دانلود میکنه و این برنامه ها به صورت یک تروجان اصطلاحاً، یعنی یک برنامه ای که در پوشش یک برنامه مفید کاربر خودش نصب میکنه، میاد و روی سیستم و موبایل یا هر جای دیگه میشینه و داده های کاربر رو قفل میکنه. این مهمترین شیوه است که کاربران گرفتار میشن. حالا برخلاف سازمان ها که ممکنه حملات هدفمند سمتشون اتفاق بیفته، حملات باج افزاری، ولی اون چیزی که کاربرها رو، حالا به عنوان شنوندگان عزیز ما عمده کاربران عادی فضای مجازی هستن، بیشترین خطر زمانیستش که اپلیکیشن های غیر مجاز رو از تو شبکه های اجتماعی دانلود میکنن. این مهمترین دلیله. و کاربرد دلیل دیگه‌ای که یا شیوه دیگه‌ای که این باج افزارها میتونن بیان روی سیستم و بشینن، باز کردن پیوست های ایمیل. یعنی فرد یک ایمیل ناشناس دریافت میکنه با یک حالا عنوان واقعا اغوا کننده، بعد میگه حالا این فایل پیوست رو باز بکن، دیگه همچین توضیحاتی توش وجود داره. فایل پیوست شده به ایمیل وقتی فرد باز میکنه و رو سیستم خودش نصب میکنه، اون باج افسار میاد و روی سیستم میشینه و داده ها رو قفل میکنه. که حالا فکر کنم در مورد راهکارهایی هم که میشه پیشگیری کردم صحبت میکنیم بد نباشه.
بله حتما در خلال برنامه به این موضوع خواهیم پرداخت. آقای منگولی، آیا جرایم فضای مجازی و مباحث مرتبط با امنیت سایبری فقط در کشور ما مطرح شده یا کشورهای دیگه هم روی این مسئله کار کردن؟ اگر مطالعاتی در این خصوص داشتین ممنون میشم با شنوندگان برنامه در میون بگذارید.
به هیچ عنوان. اصلا خیلی غیر منطقی فکر کنیم که جرم رایانه‌ای فقط در کشور ما هست و فقط در کشور ما باش مبارزه میشه. قطعا جناب رجبی که اینجا هستن میتونن راجع به عملیات های بین المللی که کشور ما هم به عنوان بخشی از بدنه در واقع سایبری دنیا هست در اون شرکت کرده، مبارزه کردن با مجرمان سایبری. نه، جرم سایبری در هر جای ممکن اتفاق بیفته. از زمانی که دیوایس ها و پلتفرم های الکترونیک به وجود اومدن، جرم الکترونیک هم به وجود اومد. از ساده ترین جرم ها که میتونه جعل هویت یا حتی فیشینگ باشه تا پیچیده ترین جرم ها که انواع هک ها و تجاوز ها به حریم شخصی و سازمانی تو باشه، تو اینجا تعریف شده. این جرائم ممکنه در اجرا قیافهای مختلفی داشته باشن، اما در ذات اشتراکات بسیار زیادی دارن. جرم فیشینگ در همه جای دنیا داره اتفاق میفته، منتها بهانه ها، قالب ها و توجیهاتی که در واقع یک مهندس اجتماعی، یک سوشال انجینیرینگ داره اون رو طراحی میکنه، ممکنه متفاوت باشه. تو کشور ما راجب کارت سوخت یک موجی به راه میفته، کلاهبرداران رو اون سوار میشن، شروع میکنن راجبش کار کردن. یک موج راجب اتفاق دیگه ای میفته، کلاهبرداری های متناسب با این دلیل شروع میشه. حالا این کلاهبرداری میتونه منجر به یک فیشینگ بشه، میتونه منجر به یک جعل هویت بشه یا کار دیگه ای بیفته. تو کشورهای دیگه هم وجود داره و خب قطعا متناظر با اون پلیس هایی که در کشور دیگه هم هستن برای اون جرم انگاریشو انجام دادن و قطعا برنامه مبارزه با این نوع جرائم در کشورهای دیگه هم وجود داره و خب متناسب با سطح آگاهی هر جامعه ای نوع جرم، میزانش و نحوه مقابله با اون کاملا متفاوته.
خیلی متشکرم از توضیحات جامعتون آقای منگولی. آقای علی محمد رجبی نویسنده یک کتاب 13 گانه راهنمای مصور کاربری فضای مجازی هستند که در این برنامه پایش با موضوع سواد رسانه‌ای و امنیت سایبری در خدمت ایشون هستیم. آقای رجبی، شما با پشتوانه سالها پژوهش و تدریس و فعالیت اجرایی در حوزه رسانه ها، لطف کنید بفرمایید راه های پیشگیری از قربانی شدن در دام مجریان سایبری چی هست و چه سازمانی متولی رسیدگی به این جرایم سایبری هست؟
اگه بخوام سوالتون رو جواب بدم، ما دو نوع پاسخ داریم. اگه در سطح کلان کشوری بخوام بهش نگاه بکنیم، راهکارهای کلان و اساسی ارتقای سواد کاربری فضای مجازی و مهارت‌های استفاده از فضای مجازی توی مردم و کاربران، این به طور کلان که حالا اگه بخوام وظیفه تعیین کنیم، نهادهای مختلف از آموزش پرورش گرفته که باید این آموزش‌ها رو بیارن تو مقاطع ابتدایی، حتی من تا معتقدم این آموزش‌ها به پیش دبستانی‌ها بیاد و ما از پیش دبستانی شروع کنیم مهارت‌های کاربری با فضای مجازی رو. این آموزش پرورش صدا سیما مسئولیت داره تو این حوزه که در مدل‌های مختلف برنامه‌سازی بکنه و این فرهنگ‌سازی انجام بشه. وزارت فرهنگ و ارشاد، بحث قوه قضاییه، پلیس و تقریبا از نظر شخص من تمام دستگاه‌های فرهنگی کشور امروز وظیفه دارن که در حوزه پیشگیری از جرایم سایبری و فرهنگ سازی فضای مجازی نقش آفرینی کنن.
ولی چه سازمانی دقیقاً متولی این هست؟
هیچ کس، هیچ سازمانی متولی دقیق همین کارش
نیست. یعنی
اگر
ما کلاهبرداری سایبری ازمون صورت گرفت،
میگی که در خصوص پیشگیری از این موضوع.
نه، عرض کردم سوالم دو بخش داشت. یکی بحث پیشگیری،
پاسخ میدم خدمت.
بله خواهش.
پیشگیری دو تا بخش داره. یه بخش اصلی پیشگیری بحث اینه که مردم و کاربران قربانی جرم نشن. این اصل موضوع پیشگیریه. چرا میگیم این اصل موضوعه؟ برای اینکه آقای منگولی توضیح دادن با وجود پولهای مجازی، با وجود وب تاریک، وب پنهان و شبکه‌های غیر متمرکز دیسنترالایز که داره اتفاق میفته در دنیا، اینترنت ماهواره‌ای، شبکه‌های کوچیک، افزایش قدرت پردازشی که توی دنیا داره انجام میشه، پیچیده شدن فرآیندهای رمزنگاری، همه اینها باعث میشه که اعمال نظارت حکومت‌ها بر فضای مجازی یک روند نزولی داشته باشه تو آینده پیش رو. یعنی ما یه افق بخوایم مثلا افق 50 ساله رو ببینیم،